بودیم شما های نظرت مقدمات حشمت اطلاق
فی ان تقید مطلق لا یوجد مجازی. اصلا مگه کسی قائل من دیگه
گفتیم کدوم چرز پیش دیگه
نه شما بین سه
چرز پیش چی گفتم من
سه تا قول بود
چرز پیش چی گفتم من
اون جلسه پیش جلسه پیش هرچی میگفتی در مورد آمو خواست
نه نه اول هم بحث توضیح دادم که این بحث لا یوجب مجازی اصلا چرا پیش اومده که مطلق مقید نگفتیم گفتم دیگه حالا خودتون بگید چرا پیش اومده مطلق مقید
ما که هرچی فکر کردیم بچه داشتن یعنی ما دیدیم که سه تا قول در مورد مطلق مقید بیان شد یکیش این بود که میگفتن اونی که بالوضع شمولیت رو برسونه عامه اونی که غیر از وضع باشه مطلقه دوم میگفتن که وضع و غیر وضع همش مطلق میتونه باشه
خب.
عام میتونه باشه مطلق اونیه که عمومیت در احوال و ازمنه و اینها داشته باشه قول سوم گفتن که مطلقا عامه مطلق چه مطلق اصلا وصف فعل است و این صفت ها هیچ کس این عمومیت را موضوع له مطلق نمیگرفت خب حالا وقتی این باشه چطوری دارن میان میگن حقیقت و مجاز تو مطلقا مطلق هستن بس موضوع لهش مطلق نمیگرفت
همین ورود توضیح دادم چی گفتیم اونجا؟ گفتم ببینید قبل اصلا بین عام اطلاق و عموم اطلاق اصلا تفکیک نشده بود تو فضای رسول ترکه چه شد؟ این اون اقدمین اون بندگان خدای مثلا شهید فانی به قبل تقریبا بین عموم و اطلاق اصلا تفکیکی نشده بود عموم میگفتن اطلاق قصد میکردن اطلاق مثلا عموم قصد میکردن اصلا تفکیک اصطلاحی به این معنا نشده بود بعد که تفکیک شد درست شد آقا اومدن اینجور فرق گذاشتن بینشون که همین که گفتید که یا خلاصه بلوز دلت بر عموم و شیوع داره که میشه الفاظ آم یا بل اطلاق مثلا دلت بر شیوع و چیز عموم داره با همون مقدمات حکمت و این بحث که اینو گفتن اسمش مطلق درست شد نکته که عرض کردیم این بود که اون بندگان خدا قدما که مطرح میکردن اون اقدمینه همون اقدمین اومدن گفتن که آقا مطلق اگه تقیید بخوره موجب مجازیت میشه که تو اون فضا عرض کردیم بین عموم و اطلاق تفکیک نشده این درست منتها نکته دیگه هست که خود همین مقدمین که چیکار کردن بین اطلاق و عموم هم تفکیک گذاشتن اینا هم گفتن که تقیید مطلق موجب مجازیت میشه لذا خاطرتون باشه اون جلسه رو عرض کردم گفتم ببین تفکیک ها اون موقع خیلی حد و مرزی نداشت توی بحث اینو گفتن منتها توی یکی بحث گفتن که اطلاق و مقدمات حکمت رو این بحثا اینجا رو بالاخره بعد یه جور جواب بدیم یا بعد بگیم یکیش حواسشون نبوده که اینجا چی میگفتن یا نه یه توجیه فکر کنم عرض کردم وسط عرایض زمان جلسه پیش و اون اینکه بیاد بگیم نه اینا درسته که میگن به مقدمات حکمت داریم ما این اطلاق و شیوع رو داریم میفهمیم درست شد منتها این شیوع و اطلاق رو واضح حین الوضع با اتخاذ به همون مقدمات حکمت لحاظ کرده متوجه چی شد؟ یعنی از فضای استعمال بیا بالاتر برو تو مقام وضع تو مقام وضع یک بار خودشون تصریحا عموم و شیوع رو جز موضوع له میگیرن میگن مثلا وضعت و لفظ کل مثلا معنای عام درست شد؟ یه بار نه جزء موضوع له نمیگیرن درست کرده اما با اتکای به مقدمات حکمت میگن آقا این متکلم ما میفهمه این رو بذار تو حین وضع لحاظ مقدمات حکمت و فهم عموم و شمول شده بوده درست یا باید اینجور بگیم یا ای که نبگیم ما مستلزم حرفشون اشتباه دیگه حواسشون نبود یه جا گفتن موجب مجازیت میشه یه جا گفتن اصلا جزء موضوع له نیست و این بحث درست کرده این توجیه دوم بعضی هم مطرح کردن که نه اینا تو حین الوضع هم با اتخاذ رو مقدمات حکمت داشتن شیوع رو می آوردن لذا گفتیم که قدما چی میگفتن میگفتن ماهیت رو چی ماهیت رو به قید شیوع و به قید عموم ما از کلام میفهمیم یعنی مدلول لفظی میگرفتن میگفتن برای این مدلول لفظی هم وضع صورت گرفته درست شد و حین الوضع مقدمات حکمت رو واضح لحاظ کرده با قرینه کردن مقدمات حکمت داره طبیعت شامله، طبیعت شایعه رو داره موضوع له قرار میگه، به خلاف عام که تو عام دیگه به مقدمات حکمت توسط نمی کنن، صریحا میارن جزء موضوع له قرارش میده. پس تا اینجا سلطان نمامت چی گفت؟ سلطان نمامت گفتش که نه بابا، این که اصلا جزء موضوع له نیست، اصلا جزء معنای چی میگن این وضع و معنای طبیعی این نیست اصلا، نکره وضع شده واسه صرف طبیعت، درست شد؟ این شیور و اینها رو ما با مقدمات حکمت درست از لفظ میفهمیم، درست؟ اما خود طبیعی که واسه عام وضع نشده، واسه شیور، اصلا شیور جزء موضوع عموم نیست، درست شد؟ و اینطور نیست که در مقام وضع هم با مقدمات حکمت مثلا واضح کار کرده باشه و این بحثا، نه، مقدمات حکمت یه قرائنیه که محفوف کلامه، کلام رو خلاصه با اون قرائن ما میتونیم عموم و شیوع رو ازش در بیاریم، اما بالاخره شیوع و عموم باز مدلول لفظ بود، منتها مدلول خلاصه بلوضعش نبود با قرائن و مقدمات حکمت و اینها. امام چیکار کرد؟ امام اومدن کلا بحث اطلاق رو از شیوع جدا کردن، مثلا اولا اطلاق مستلزم شیوع و این بحثان نیست، درست شد؟ اطلاق وصف اون اعتبار مولاست، فعل مولاست، درسته؟ ما شیوع رو میفهمیم، شیوع رو میفهمیم، اما شیوع رو از چی داره میفهمیم؟ از عدم و تقیید و در مقام امتثال، عقل که اینو داره درک میکنه. لذا کلا شیوع رو و اطلاق لفظی که آقایون داشتن باهاش کار میکردن رو هست امام بردن سر مدلول عقل تو مقام امتثال، میگن آقا مولا چون تقیید رو ما متوجه شدیم که مولا تمام موضوع له خودش رو گفت و دیگه غیر از این جزء موضوع له مولا مدخلیتی نداشت، از این عدم تقیید مولا ما در مقام امتثال میفهمیم که بله همه اینا رو ما بتونیم امتثال کنیم، با تک تک اینا میشه امتثال انجام دادیم. بس لذا اطلاق یا آقایون داشتن مدلول لفظی میکردن، امام برد مدلول عقلی تو مقام امتثال و اصلا دیگه کاری با شارع نداره و کاری با خطاب شارع نداره و دقیقا کلا میره تو مقام امتثال و حکم عقل و این بس.
بعد تو اون قول اول اون توضیحی که فرمودید اطلاق رو تو مقام اعتبار و وضع مطرح میکنن و شاید از اونجا میخوان مجاز و غیر مجاز اینا مطرح کنن، خب در اگر اطلاق را در اعتبار در این وضع اونجا مطرح کنن، باز این دلیل نمیشه که اون عمومه بیاد موضوع له بشه یا نشه موضوع مطلق که باز حقیقت و مجازی مطرح بشه. من فکر می‌کنم که باز اینجا هم حقیقت و مجاز هم باز اینجا هم یعنی توجیه خوبی نیست، اینم باز مطرحش نمی‌کنه حقیقت و مجاز رو.
نه همین دیگه، الان بین سلطان علما و مشروع چه فرقی است؟ بالاخره اونا شیوع رو جزء مدلول لفظ این مطلق میگرفتن یا نمیگرفتن؟
مدلول میگرفتن ولی موضوع له نه.
آفرین. پس چی میگفت سلطان علما؟
سلطان علما
همین رو گفتی.
مطلق رو سلطان علما مطلق رو یه خورده خاص‌تر میکردم، سلطان علما عموم رو یه خورده وسیع‌تر میکردم. عام رو
نداشت، مطلق رو چی کار میکرد؟
مطلق خاص‌تر میشد دیگه.
چطور؟
خب سلطان علما توی بس اونا عام رو میگفتن بلوز، غیر وضعش میشه مطلق.
خب سلطان علما عام همون میگفت، اطلاق رو درست میکرد، فقط یه تغییر تو اطلاق میداد دیگه. سلطان
غیر وضع رو هم عام میدونه سلطان علما دیگه،
یعنی چی؟
و چه وضعی عمومیت دلالت کنه، چه غیر وضعی عامه.
اونا همینو میگن.
مشهور که میگه فقط بلوز را عام میگوین.
نه سلطان علما الان چطور میشه؟ سلطان علما تو عام تغییر میداد؟
عام رو از مشهور وسیع‌تر میکرد.
چطور؟
خب مشهور میگفتن که لفظ یا به دلالت وضعی داره به
عامه. سلطان علما همینو داره میگه. غیر اینو میگه.
شما فهمیدید که سلطان علما میگه که لفظ بر عمومیت اگر دلالت کند چه بلوز چه غیر وز عام هست، منتها مطلق اونیه که بر غیر از شما. نه اون چیز از آخوند بود، درسته؟ اون تفسیر غلط از آخوند بود،
اون حکم و اینا اونا که قبلا گفتیم اینا رو. ببینید سلطان علما تنها نقطه‌ای که نسبت به مشهور داشت این بود که اینا میگفتن که طبیعی وز شده واسه طبیعت شایعه، سلطان علما میگفت نه طبیعی وز شده واسه صرف طبیعی، درست شد؟ شیوع رو درسته ما از لفظ میفهمیم، منتها با مقدمات حکمت میفهمیم، جزء موضوع لهش نیست. خلاص مشهور میگفتن نه این شایع هم جزئی از همون طبیعته. لذا واقعا بندگان خدا توی ناحیه موضوع له شیوع رو میدیدن اینا، منتها خب این عبارتشون رو با اون به اطلاقشون چجور جمع کنیم؟ چون اونجا بین عام و خاص و مطلق مقید با اطلاق و وضع فرق گذاشتم، بعد اونجا رو خلاصه یه جور توجیه کنیم دیگه. تقریبا که الازه خاطرتون باشه گفتیم، بگفتیم به قدما هم دارن نسبت میدن، این انتصاب به قدما معلوم نیست تا چقدر درست باشه یا نه. یعنی ببینید ما از لوازم یه حرفشون داریم نسبت میدیم بهشون. یعنی چون این بندگان خدا اینجا گفتن که تقلید مطلق موجب مجازیت میشه، اونجا داریم میبافیم که پس اینا حتما شیوع رو جزء موضوع له میگرفتن. یعنی لازمه این حرفه، ممکن اصلا توجه نداشته باشن بندگان خدا، متوجه شدید دارم میگم؟ چون مشهور بحث میکردن اینا هم بحث کردن. این همون بحث های اساطیر جسد روایت که این نسبت میدن آب بو علی هم اساطیر وجودی بود، برای که با بنده خدا اصلا اون بحث اون موقع مطرح نبوده. حالا بر بعضی از عباراتش خب اضافه ناز فساد وجود هم هست، بعضیش اساس ماهویه، نمیشه جمع کرد. فکر اینجا هم همینجوری، چون تفکیک بین اطلاق و تعقید و عام و خاص نبوده، حالا این مقدمه اینا بر همون اساس شروع کردن همین لایجب المجازیت و موجب مجازیت شدن رو بحث کرد. منتها مرتضی اون تیکه حرفشون که بین عام و خاص مطلق مقید با وضع و اطلاق فرق گذاشته ممکنه نباشه، یا نه اگرم باشه گفتیم اینجوری باید درستش بود که اونا تو مقام وضع هم داشتن با مقدمات حکمت و اطلاق کار می‌کرد، که این خود یه چیز جدیدیه و البته کدی واسه خیلی کارهای دیگه ها. درستن اینجا شاید خیلی به درد بول نخوره و بگی بلدی حالا امام کار حل کرده، منتها همین نکته که عرض کردم که تو مقام وضع ما اتکا کنیم به چی؟ به قرائن. میشه اصلا یا تون قبلا هم تو بحث وضع استعمال به دال وضع و این دو چیزا اونجا درست کردی؟ تو اون فضا هست دیگه. یعنی برای بحث اصولیمون کد خوبیه، ولی حالا ممکن اینجا رو بده.
بعد حاجه خب اگر اون کدای آخری کلاس دیروز که خواستیم مقدمات حکمت رو ببریم توی اراده جدی، بخشید اراده استعمالی
قبول بیارید یه چیزی باید تو چیز رو
نه حالا این سوال خوب ببریم توی اراده استعمالی و حقیقت و مجازم که ببریم توی اراده استعمالی، بازم مشهور میتونه حقیقت و مجاز درست کنه؟ چه ایرادی داره
مشهور
با این سیستم این خودما یا کسانی که
اگر اراده جدی ببریم؟ خب نفهم، یعنی اگر حقیقت مجاز بولیم که اراده استعمالی
خب اراده استعمالی بله. خب بعد اون وقت این مقدمات حکمت هم ببریم تو اراده استعمالی،
خب
بعد به خدمت هست کنم که اینجا نمیتونه حقیقت مجاز درست کنه.
نه تو وضعش چی؟ ببین تو استعمال مشکلی نداره، درست میشه که، اما تو وضع اینا شیوع رو بالاخره بالوضع میگرفتن یا نمیگرفتن؟ چون تو فرق بین عام و خاص مطلق مقید گفتن بالوضع نیست، اونجا رو گیر میکنی. متوجه چی شد؟ یعنی صراحتا نمیتونن بگن آقا شیوع موضوع لهه مثل عموم، اون وقت با عموم فرقی نمیکنه. آخه بذار باید بگن اینجا وضع شده واسه مثلا طبیعی، منتها شیوع رو هم واضح لحاظ کرده با مقدمات حکمت، با اتخاذ نمیدونم قرائن عامه، حالا هر چی هست. دقیقه که تو وضع ها تو حین وضع
ببینید توی وضع، خب اینا توی استعمال دارن میگن آقا جون
آخه مجاز یعنی چی؟ ببین اگه مجاز میشه یعنی چی؟ یعنی استعمال در غیر موضع‌له شده دیگه. موضوع له مطلق عموم داشت یا نه؟ باز همگیر میکنه میگه چون تو موضوع لهش عموم نیست، شیوع نیست، حالا که تقلید داره شیوع رو از همون میگیره دیگه نمیتونم بگن مجاز.
شاید بیان بگم مثلا بعض تعیین به وسیله
نداره، بالاخره تو موضوع له میگیرن یا نه دیگه. اگه تو موضوع له بگیرن حقیقت مجازشون درست میشه، هم اگه تو موضوع له نگیرن حقیقت و مجاز درست نمیشه دیگه.
به وسیله وضع تعیونی میتونن داخل کنن شروع رو، نمیتونن؟
میشه، اما بالاخره جزء موضوع نمیشه دیگه. پس با عام دیگه نمیتونن فرق درست کنن. یعنی باید به اطلاق حفظ کنی در این حال تو موضوع نم ببری. متوجه؟
چون اون قولی که توی عام شیوع را بر افراد میگیره توی مطلق در احوال از منه، پس غیر از قول سفر نمیشه دیگه، چون شما دیگه یه محله بالاتر از اونا داریم.
ناظره به همه اونه. اما بحث شیده ده خب
اینجا بحث ظهور عقلی بود و لفظی و اراده استعمالی و مقدمات حکمت و اینا که جاشون کجاست و این صحبت
خیلی چیز خورده بود به هم.
حقیقتا خورده بود به هم. شماست
مشهد رفتید دستی؟
بله. نه اومد پیامش؟
چرا؟ فهم میگوست زیادت ها پیام؟ پیام اومد؟ یادم نیست؟ شاید اومد
مگر این بار که کیه؟
تشیام رفتیم
چرا خوری؟ خیلی واسه بابا تو برم داشتم اونم پیاده رو جمعیم
پیاده رو
بدت میره از این تنم
و شهدهای دیگه هم بیچارا
دو تا شهید بود، شهید برونسی بود و یه شهید
بود نامه دیگه دوتا.
آره
مرگی هم هفتشتایی باشه فقط شهید برونسی دیگه هم تا بقیه شد یه بیخیه
نه اصلا هم چه فضایی شده بود تا حدودی
طبیعی خود خواستای رو کش که خواستی خب هم چکار کردید میگید یا بخونیم بود بعدم بگید
صحبت من همش ماشید
خب
ببینم این هاشه سرونی هاشه بر هاشه میزنی ارزم بودش میکنم نیدونم این زهورا خب
کالاسه همش به اطلاق
فرق میکنن اصلا ما احساس کنیم که اطلاق تا اطلاق هم داریم یعنی هر جو گفتیم اطلاق یه اطلاق نیست
اینو قبل هم گفته بودی
بعد توی اراده استعمالی اونجا هم اراده است، اونجا هم قصد معنا است، اراده جدی هم قصد معنا است. یه موقع من یه
مشهور داریم میگید
مشهور نه نمیدونم
قصد لفظ قصد معنا
نه قصد اراده که میگید قصد معنا است
مشهور
قصد معنا دارم میگم
قصد وجود لفظ
قصد معنا رو داره
نه وجود لفظی
لفظی
وجود لفظی بعد عرضم بزرگ شما که من یه موقع داستانی تعریف میکنم خب من قرار میخوام همین داستانه رو بفهمه منطقه با این داستان دارم یه تیکه یه جایی بهش میندازم اون تیکه قرار اراده جدیم بشه فهمیدن این داستانه چی قرار اراده استعمالی هست همون قصد معنی خب این وقتی داره داستان رو میفهمه داره اطلاقگیری میکنه از این داستان من و داره ظهور برداشت میکنه و این هیچ ربطی به اراده جدی نداره اراده جدی هم داره میفهمه اونجا هم باز داره یه تاگیری صورت میره اونجا اگر که اراده است اگه قصد معناست در مقام بیان بودن هم مطرح میشه چه در استعمالی باشه در جدی باشه و اگه در مقام بیان بودن اینها مطرح بشه قطعا اطلاقگیری مطرح میشه و اصلا تا اطلاقگیری نشه نمیتونه ظهور برداشت کنه چون سه و زیق این ظهور مشخص نیست و اون اطلاقی که میاد میگه تا کجا باشه کجا نباشه و اینا دارن همش میشه ظهور عقلی انگار بشه
ظهور
عقلی عقلی انگار یعنی این اون ظهوری که میاد میگه که همین قیودی که هستن
اطلاق امام
اطلاق امام
قیدی زده نشده
قیدی نزده نشده یعنی همون الزامی که گردن متکلم میاره و همون خلاصه میخوام بگم که تو اراده استعمالی هم که ما داریم برداشت می‌کنیم از این هست این هم اطلاقگیریش هست هم مقدمات حکمت متناسب با اراده استعمالی به مطرح بشه و اگه مطرح نشه نمیشه ظهور برداشت کرد چون سه وزیق ظهور متناسب مقیده به اونه متوقف بر اونه میخوام بگم که بندگان خدا حق دارن مقدمات حکمت آوردن توی اطلاق مطرح کردن شاید یه چیزی مد نظرشون بوده یعنی یک تفکیکی باید بشه که اینها شاید چون تفکیک رو نکردن اینجا مطرح کردن اونجا هم مطرح کردن فلان ولی با تو اراده جدی و اینها
فقط اونجا شرایط اراده جدی رو یکی دوتا شمردن دیگه اسم مقدمات حکمت که نبود
خب حالا ولی مفادش که همین بود
اراده جدی هم نبود
ما تکمیل کردیم
بله
ولی خب اینجوری که نبود
شرایط دارت تصدیقی رو گفتم
آلی آره مطلقا دارت تصدیقی رو
استعمالی هم این شرایط رو داشته باشه
اما بعضی جا چی بودن یک اونه جاده ملا حاضر
بله
اونها خراب میکرد اینا یه اصلا به قرینه داره در خلاف اینا خراب
حل نشده
اینا جدیش میگرد
حتی به عبارت همین
شهر بازم اینا بله اینا همین شروط این که توی اراده استعمالی ظاهرا وارد نیست یعنی ما
اراده جدی میکنه
آره ما گفتیم که مثلا در مقام بیان بودن قطعا توی اراده استعمالی باید باشه و اگه نباشه ظهوری برداشت نمیشه ولی جاد بودن
حالا ارزششون تفکیک اراده ها رو فهمیدید تفکیک بین اراده لفظ و اراده معنا بعد توی اراده معنا حالا یا استعمالی یا جدی و این سه قسم تفکیکش خیلی ارزش داشت اونجا واسم بود اگه گفتید اون تو مطلق موعد عام خاص که گیر میکنن اینا در میاد
خب اراده لفظ هم همون استعمالی میذاره
ما لفظ استعمالی میتونه اونا ممکنه ببرنش تو تصور
خب به هر حال اینکه توی اطلاق توی ظهور با توجه به اینکه این اطلاقی که اینجا دارن میگن اگه در مقام بیان باشد و اینها اصلا اصول لفظی همه برگشته به رسالت الاطلاق دارن،
ظهور چی؟
حتی ظهور اونها هم باید برگشته به رسالت الاطلاق داشته باشه چون مطابق بر اون هست. خلاص نمیدونیم چه فضایه، ولی اطلاق تا اطلاق داریم، ظهور تا ظهور داریم و این مقدمات حکمت هم بعضیشون مثل مقام بیان همه جا باید مطرح باشن و مؤثر، بعضیشون نه توی راد جدی، فقط نتیجه این که خیلی شکر نمیدونیم چه خبر.
این خیلیش خیلی خوب ستن، خیلی خوب آقا طرف 30 سال برای اصول میگه هنوز این شلوغی نفهمید.
من تقریبا برداشتم همین بود و ولی حتی یه سال دیگه اینم واسه ما هنوز حل نشده که حتی تو اون اراده جدی چرا لاین سفایی نتونه خلاف، اینم هنوز حل نشده. بعد به خدمت رو عرض کنم که اما اینی که میگن همه چیز برمیگرده به اصالت الاطلاق، احساس میکنم هنوز قبل از اینکه ما بخوایم اطلاق بگیریم یه ظهوری داریم، یعنی بازم اونجا یه نوع ظهوری هست و این اصالت الاطلاق داره یه ظهور دیگه یه کاملتری به ما میرسونه داره و حالا اینا چجوری چی میشن و شاید اون ظهور اولیه رو همون متبادر و منح موزون لحش بگیریم که و اگه اینجوری باشه همه چیزشون برنمیگرده به اصالت الحقیقت و حتی همون ربطش اینا هنوز چشمک میزنه تو ذهنم.
خب اصلا حالا ببینیم اینجا چی میگن چشم بگم. خب بسیار آره همون ای خدا، بحث مهم دیگه که مطرح میکنم تو این بحث مقدمات حکمی. خب یعنی ببینید خود همین که این بحث اینجا داره مطرح میشه خودش خیلی حرفا، یعنی میتونستن خب اما اول مطلق مقاید بگن. خب این همان با مقدمات حکمت و اطلاق و این چیزا کار کردن، اوبردنش اینجایه مطلق مقاید دارن مقدمات حکمت رو میگن. خودیم شاید بچه تعمدی داشته باشه برای زمان که توی مقدمات حکمت ما نمیتونیم به اطلاق و حالا اطلاق با هر فضایی ها، یعنی شما هر سه فضا رو دیگه بیارید، همون فضای خلاصه چیز قدما که به اطلاق و مقدمات حکمت میگرفتن، چه بالوضع چه با عموم چه با شمول افرادی احوالی فرق نمیکنه دیگه، با همه اون بحثایی که داشتیم مقدمات حکمت تو همه اینا مشترکه. یعنی اگه یه بحث مشترک تو کل مطلق مقید وجود داشته باشه این بحث مقدمات حکمت دیگه همه قائله، متو همین نشون میده که بس چی مقدمات حکمت این با مقدمات حکمت اون زمین تا آسمون فرق میکنه. متوجه خودی اینا نمیشه یه جوری معنا کرد که آخه وقتی سازمان فکری اون اینطوریه خب مقدمات حکمتش هم بر همون اساس داره چیده میشه، که سازمان فکری مثلا ابام یه جور دیگه است خب مقدمات حکمتش هم یه جور دیگه است. متوجه این خودش خیلی توجه مهمیه ها.
شاید این نباشه جا، شاید اصلا این دلیل بر این باشه که مقدمات حکمت اصلا جاش اونجا نیست، جای دیگه مطرح میشه و بحث های همه این
رو مطرح باشه. فقط همین رو میخوام بگم که الان بعد فضا رو تفکیکش اینجا تاثیر داره، یعنی برداشت ما از مقدمات حکمت مشهور با فضای مشهور مقدمات حکمت سلطان الزمان با همون فضا، مقدمات حکمت امام هم با فضای خودش. متوجه شدی دارم میگم؟ فقط لفظاً اینا مشترکن با هم دیگه، ولی مفادشون مخصوصا تو مصادی خیلی متفاوت میشه. بر خواستم بگم که بر ما به اطلاق نمیتونیم تمسک کنیم الا به اینکه این مقدمات حکمت تام بشه. بعد گفتن خب تمامیت این مقدمات حکمت چیه؟ یعنی هر مثلا سه تا مقدمه‌ای که مطرح میکنه هر سه تا مقدمش حاصل باشه، اینو بهش میگن تمامیت خلاصه این مقدمات. خب این سه تا مقدمه کدوم ها؟ اول مقدمه که خیلی هم مهمه بحث اینه که ما باید احراز کنیم که اصلا متکلم در مقام بیان بوده. دقیق کرده داشته خب سوال میکنیم خب در مقام بیان نبودن یعنی چی؟ که حالا در مقام بیان بودن باید حتما احراز بشه، مگه میشه متکلم متکلم باشه و در مقام بیان نباشه؟ دقیق کرده یعنی چی؟
این تفکیک درست کنیم سوال
متوجه چی شد؟ میخوام عرض کنیم که چرا فرض میشه. اولیش همون اراده لفظ بدون قصد معناست. الان اونجا این بنده خدا واقعا متکلمه، درست شد؟ منم کلمه‌ای که میشنوم واقعا کلمه است، معنا هم داره، چون شرط کلمه چی بود؟ شرط کلمه این بود که وضع شده باشه واسه یه معنایی دیگه. الان این وضع شده واسه یه معنایی، برای منم واقعا دلالت تصوری داره. درک، یعنی من واقعا انتقال پیدا میکنم، درک تصوری هست. منتها چی؟ این بنده خدا اصلا یقین دارن که قصد نکرد، اصلا قاصد نبود، اشتباهی اصلا تلفظ بدل غلط یادتونه، اصلا کلا اشتباه، اصلا نمیخواست اینو بگه، میخواست بگه امر، یه دفعه گفت زید، بدون اینکه معنا قصد بشه، بدون اینکه این لفظ خاصه مثلا قصد بشه، اشتباهی گفت زید. این الان در مقام بیان نیست، درست شد؟ که اینو ما گفتیم دلالت تصوری محض، اصلا دلالت تصدیقی نیست، اراده معنا نکرده بود. این بحثا این از یه طرف، پس یه مصداق روشن داره بالاخره که آقا در مقام بیان نیست.
اراده جدی، اراده نفس رو که داره،
اراده
جدی که دونو کنه، گفتیم اراده خود نفس،
نه جدی رو که نکرد، اراده رو درست کردیم دیگه، گفتیم یا اراده لفظ تلفظ یا اراده وجود لفظی، یعنی معنا. اگه اراده معنا شد یا تصور یا استعمالیه یا جدی دیگه، پس این الان محرزه که در مقام بیان نیست. بعد متوقع این، خب اینو کلا بردن تو فضای دلت تصوریه و کلا از این بحثا انداختن بیرون دیگه، اب نداره دستور الله. حالا سخت‌تر میشه کارش. خب حالا اگه مردی بیایه متکلمی داشته بده که در رقاب بیان نباشه، بدون اون که اونو مثال بزن، میان چرا اینجا هم هست، منتها اینجا که هست یعنی چی؟ یعنی خود دیگه فضای ما رو گذاشتن کنار دیگه، یعنی قطعا معنا قصد شد. یعنی اگر معنا قصد شده باشه، خب حالا بسم الله بیا در رقاب بیان نبودن رو درست کن. اینجا سخت میشه کارش. اینجاست که باید بیان چیکار کنن؟ باید بیان بگن مراد ما از این بیان چیه؟ متوجهی؟ تمام بحث ما اینه که الان تو فضای اصالت الاطلاق اگر کسی بخواد مقدمات حکمت رو مطرح کنه، این مقدمات حکمت باید متناسب با اصالت الاطلاق مطرح بشه. این مقدماتی که مشهور دارن میگن مال اطلاق نیست. این مقدمات حکمتی که مشهور دارن میگن مال اصل اراده جدی، اراده استعمالی، اراده جدی اوجاست، مال ظهوره. متوجه چی شد؟ لذا اگر بیایم اینو مقایسهش بکنیم، بگیم بعد مولا در مقام بیان نیست، در مقام بیان چی نیست؟ خب در مقام بیان اصل معنا که هست، متوجه؟ اراده استعمالی کرده بالاخره این معنا رو دیگه، پس در مقام بیان بوده. لذا خودشون اومدن گفتن، گفتن در مقام بیان در مقابلش مقام اهمال و اجماله. اگر این اهمال و اجمال از آی سبحانی نبود، ما یقین میکردیم که مقدمات حکمت مال ظهوره، هیچ ربطی هم به اطلاق نداره. متوجه؟ منتها با این اهمال و اجمال آی سبحانی اومده تو فضل، میخواد درست کنه کار. حالا اینکه چقدر درست میکنه یا نه کار ندارم ها، ولی همین که اهمال و اجمال رو در مقام در مقابل بیان دارن مطرح میکنن، نشون میده که کمی نیمه ابری تو فضا هست. درست شد؟ خب میام میگیم یعنی چی در مقام بیان در مقابلش میشه اهمال یا اجمال؟ خود این اهمال و اجمال رو متأسفانه خوب توضیح نمیدن ها، معمولا میپیچونن میگن مرادفند و این بحث. نه مرادف نیست. ببینید اهمال اونجاییه که متکلم غلط از روی اشتباه، نه بدون قصدها، نه قصد کرده، منتها بعدا خطاش روشن شد. متوجه؟ مثل بدل نسیان. یادتونه تو بدل نسیان که تو نحو میخوندید میگفتن که نه قصد معنا رو کرد، بعد فهمید که نه بایستی میگفت زید، اشتباهی گفت عبد. دقیق کرد؟ آره. لذا میخوایم بگیم شبیه مثلا بدل نسیان اینجا هست. اهمال یعنی واقعا اشتباه کرد، یه حکمی رو متکلم میخواست بگه، اشتباهی یه چیز دیگه گفت، بعد مثلا اصلاحش میخواد بکنه. الان در مقابل یه فضای دیگه که باز در مقابل مقام بیان، مقام اجماله. مقام اجمال حالا روشن‌تر قضیهش. مقام اجمال اینه که نه واقعا این متکلم قصد کرده، معنا هم قصد کرده، اتفاقا قصد جدیش هم هست، درست شد؟ منتها خودش عمدن میخواد اجمال مجمل بگه. متوجه چی شد؟ اینجا که مثال میزنن آقایون، مثال به اصل تشریع میزنن، میگن ما تو فضاهای شرعیمون اون جاهایی که مولا میخواست اصل تشریع رو بگه اینجوریه. ببینید مولا میخواد بگه آقا مثلا الان موالی عرفی مثال بزنیم، مثلا شما برای مثلا تابستون، از الان مثلا یک کسی بیاد بهتون میگه آقا تابستون حواست باشه، باهات یک کاری داره، یا مثلا تابستون یه مسافرتی داری ها. ببین از الان فقط اصل اون مأموریته، اون مسافرته، فقط اینو میخواد بهتون بگه. اصلا در مقام گفتن خصوصیاتش و اینها نیست، اصلا عمدن میخواد مجبر بذاره. حالا چرا میخواد مجبر بذاره؟ یا خودش هم نمیدونه، یعنی هنوز تصمیم جدی خودش نگرفته، یا نه تصمیم جدیشو گرفته ولی اصلا مصلحت نیست. شما بدونی کل بچه‌ها بروش همه میفهمن خراب میشه کار، متوجه؟ مثلا به خاطر جلوگیری از یه مفسده‌ای، یا نه اصلا یه مصلحتی داره واسه خودت، شما بدونی میکشند. درکه چه داره؟ هر فضایی هر مصلحتی که هست دیگه، به خاطر یک مصلحت یا جلوگیری از یه مفسده‌ای مولا عمدن میخواد مجمل بذاره. فقط اصل تشریع رو میگه به که آقا مراقب باشید، یه چند وقت دیگه نماز میاد، ایشاله یفتهش درکتی وقتی روزی داری ترک و چا بفرد. فقط اصل وجوب صلات رو میخواد بگه. حالا ریزکاری هست چقدر معلوم نیست، نگفته مولا به عمد نگفته، این میشه اجمال. اهمال برعکس اینه که نه، اصلا اشتباهی گفته یه چیزی رو. بعد اصل تشریع هم که تقسیم شد به همین اهمال و اجمال و این بحثا، در مقابل این هم مقام بیانه. مقام بیان یعنی که نه اهمال کرده، نه میخواد مجمل بذاره قضیه رو، نه واقعا در مقام بیان همه قیود موضوع حکم هست. این که مر فضای امام ها دقیقی ها چطور شد؟ یعنی با فضای حضرت امام اگه بخوایم مقام بیان بودن اصالت الاطلاق رو، اگر بخوایم در مقام بیان بودن اصالت الاطلاق رو تصویر بکنید، معناش این میشه که مولا در مقام بیان همه قیودی است که در حکم باید قلیت داره. اینو باید احراز کنیم. اگر اینو احراز کردیم، با عدم القید میشه اطلاق و توسط کرد و رفت شد. منطقه اگر اینو نتونستیم احراز کنیم، بحث اطلاق نمیتونیم توسط کنیم. تو فضای مشهور چطور؟ تو فضای مشهور هم با همون فضای شیوع خودشون دیگه. یعنی مولا در مقام بیان شیوع احوالی و افرادی بوده یا نبوده، این باید احراز بشه. اگه در مقام بیان بود، بله بحث اطلاق شیوع رو در میاریم و تا تشه. اما اگه در مقام بیان نبود، نمیشه شروع کرد. ببینید تمام جان مطلب همینجاست. مقام بیان بایستی با اون مضاف الیهش معنا بشه. مقام بیان شیوع، مقام بیان شیوع افرادی احوالی، مقام بیان شیوع معنا، متوجه شد؟ شیوع قیود. با همین توضیحاتی که قبل هست، با همین فضا الان شما اگه برگردید اون اصالت ظهور هم میتونید درست کنید دیگه. من دیگه برنمیگردم.
همین که گفتیم اونجا هم میشه،
اینجوری
هم میشه دیگه.
اونجا باید نسبی بسنجیم. یعنی ببین اینجا الان مقایسه ما فقط با چی بود؟ با قیود. اما اونجا با چیه؟
معنا.
اونجا با خود معنای الفاظه. دقیق کرد چطور شد؟ و با این توضیح درسته که اصالت اطلاق رو حضرت امام چی میدونن؟ بگو. مدلول عقلی میدونه. اما همه این فضا اصالت اطلاق بعد از درست شدن اصالت ظهور ماست. یعنی تک تک الفاظ تو معانی خودشون احراز شده مقام بیان بودن و مراد جدی، درست شد؟ بعد که اینو ما فهمیدیم، حالا میگیم خب اگه قید دیگه ای داشت حتما اضافه میکرد، حالا که اضافه نکرد فقط به همین تمسک میکنه. توجه چی شد؟
پس اینها توی معانی الفاظ و اینها همه برمیگردن به اصالت ظهور، و توی اون قید و اینها همه برمیگردن به اصالت
ظهور. و اساس الله هم کلن از مدلول لفظ بیرونه، مدلول عقلیه و فضای حضرت امام. با مشهور چطور؟ با مشهور نه، لفظیه، اما بالاخره بعد از اساس ظهوره. یعنی دوباره بعد از اساس ظهوره تو فضای مشهور ها. درسته لفظیه با مقدمات حکمت و قرائن مقامی و این بحثا، اما بالاخره چیه؟ لفظیه، اما بعد از اساس ظهور دوباره. الفاظ تا زمانی که کار میکنیم با ظهور داریم کار میکنیم، اطلاق نه. اطلاق مدلول عقلیه، در مقام امتصال هم هست، اصلا به خطاب ربطی نداره با فضای امام. اما با فضای مشروع چرا؟ دوباره به خطاب ربط داره، الفاظه، ولی باز اونم بعد از اصالت ظهور.
جون قدما چطوری فکر میکردن که همه رو برمیگردن به اصالت الحقیقه؟
شو
میگفتن که همه این اصول برگشت به اصالت الحقیقه دارن.
خب
چطور داشتن فکر میکردن؟ یعنی اصلا
بچه میگفتن مطلق وضع شده واسه شروع دیگه.
آ یعنی اینا همون بحثی بود که مطلق و عام رو با ذات تفکیک نکرده بودن و اینها،
همون فضا هم بعد از تفکیک بالاخره موضوع له میگرفتن دیگه. یعنی بالاخره استعمال مطلق در اطلاق رو حقیقت میگرفتن، استعمال مطلق در تقیید و مجاز. بعد میگفتن خب مجاز قرینه نمیخواد،
دلیل ظهورش چطور میخواستن برگردن
به سر ظهور؟ اون موقع به این شکل مطرح نبود اصلا، ظهور به این معنا اصلا مطرح نبود. بعد هایی رو نمیست.
اینا که قید اون چهارم داریم صبح نتانه گذاشتم نکنه به خاطر اینکه با اصالت و هر یادن رو کار میکنه یه همچه قیدی گذاشتم
کدوم؟ آها هیچ فرید نیست
خرید.
هیچ شک نکنه خب.
خیلی این که چیزه
دیگه برای متوجه خب حبتا یه نکته داریم الان عرض میکنم. پس این چی شد؟ در مقام بیان بودن همه چی رو حل میکنه ها. یعنی هم مقدمات حکمت اونجا رو درست میکنه واسمون، هم مقدمات حکمت اینجا رو، ولی بعد همجوری بنویس. این اجمالی که ایشون اینجا دارن میگن انصافا ظهور در مطلق مقیدش زیاده. این عبارت اجمال ها، عبارت اجمالی که آوردن، یعنی مولا اصل تشریع رو میگه متو از ناحیه قیود و اینا اصلا کلا میخواد مجمل بذاره فعلا. دقیقاً این نشون میده که ایشون داره مقدمات حکمت مطلق و مقید رو داره درست میکنه. منتها اگر این اجمال و اهمال نبود، کما اینکه خیلی از اصولی همین مقدار میگن این مولا در مقام بیان باشه، دیگه اصلا مقابلش رو نمیگن که اصلا در مقام بیان بودن یعنی چی، نبودن یعنی چی. این میشه مال همون اساس ظهور و بحث اولیه. خب دومین بحثی که مطرح میکنه تو مقدمات حکمت اینه که اون چیزی که موجب تقییده نباشه در کلام، درکه چه شد؟ موجب تقیید در عبارت وجود نداشته باشه. بعد خودشون سریع درست میکنن، میگن یعنی چی؟ یعنی نسب قرینه برخلاف معنای موضوعلا نباشه. متوجه شد چی شد؟ بعد اینو دوباره تأکیدش میدن به همین مطلق مقید خودمون. یعنی چی؟ یعنی نسب قرینه بر قید نداشته باشه. خب عبارت‌های مشهور با استقلالی بسنجید. مشهور چی میگن؟ مشهور میگن نسب قرینه برخلاف معنای موضوعلا نباشه. خب این دوباره مال چیه؟ این دوباره مال اونجاست. دقیقاً چه شد؟ آیا زمانی اینجا هم دوباره تصدیق کرده. گفتن که نه، وقتی داریم تو مطلق و مقید بحث می‌کنیم یعنی چی؟ یعنی نسب قرینه بر قید نداشته باشه، بر تقیید نداشته باشه.
خب نسب قرینه بر قید خودش خب یه نوع قید در واقع. باز اینکه شد در مقام بیان دیگه.
نه در مقام بیان هست الان. ببین نه در مقام بیان هست. منتها حالا که در مقام بیان قیدم زده. ببین تو فرض قبلی بحثمون این بود که در مقام بیان تمام قیود بود قید نزد. بس اصلا تلاش می‌کردیم می‌رفت. الان هم میگیم
که نسبیه. چون که
باشه باشه الان قید زدن هم خود نسبیه. فرق نمی‌کنه. نسبی بخوای بگیری خب همش نسبی. دقت کن تو اولی میگیم ما در مقام بیان قیود هست یا نیست. حالا تو دوم میگیم بله احراز کردیم که در مقام بیان قیود بود. خب حالا بعد برید بگردیم این قید زده یا نزده دیگه. اینو بهش میگن نسب قرینه بر قید. متوجه شو؟ یعنی میریم میگردیم میریم قید زده مولا. حالا که قید زده به این قید دیگه نمیتونه اطلاق جاری کنه. مطابق با بقیه‌اش چی؟ خب با بقیه‌اش دوباره میشه. چرا تو بقیه‌اش نسب قرینه بر قید نشده دیگه؟ متوجه چی شو؟ یعنی بالاخره در مقام بیان بودن یه بحثه، بعد اینکه حالا قید زده یا نزده قرینه بر قید گذاشته یا نذاشته یه بحث دیگه است. اینم از این. حالا سومیش هم دوباره همینه. سومیش چیه؟ سومیش اینه که خب تو قبلی قرائن چی بود؟ خواسته بود. قرائن لفظی خاصه تو همین کلام، حالا یا متصل یا منفصل و این بحث. منتها سومی اینه که نه، بین من و متکلم قدر متیقن در مقام خطاب وجود نداشته باشه. قدر متیقن در مقام تخاطب وجود نداشته باشه. ببین باز اینو اگه به همین عمومش مطرح کنید این مال اونجاست. مال اساس ظهوره. درک کرد؟ اینجا باید دوباره روشنش کنیم. روشن کنیم یعنی چی؟ یعنی باید ببینیم بین من و متکلم در اون تقیید قدر متقن وجود نداشته باشه. درک کرد چه شد؟ مثلا مثالش بزنیم. مثلا ببینید قرینه لفظی نداریم. قرینه لفظی مختص، متصل، منفصل اینا نیست. قرینه خاصه لفظی نداریم بلکه منطقه تو مجلس نشسته مثلا از امام سوال میکنیم که آقا مثلا فلان قضیه فلان قضیه مثلا حکمش چیه؟ امام شروع میکنه میگه علیکه با حاضر جز. این واسه ما نقل شده دیگه. گفتن علیکه با حاضر جز. والا این آزا کی بود؟ متوجه برای ما نیستن. اما اونایی که اونجا بودن تو مجلس حضور داشتن اونا یه قدر و تقدری در تخاطب داشتن دیگه. یعنی اونا از این حاضر یه چیزی فهمیدن. متوجه اونایی که تو اون جلسه بودن مثلا میگن بعضی ها نقل کردن همونجا که رسیده راوی که اهل فهم بوده فهمیده چیکار کنه اونا رو میگن راوی و مجتهد اونا نقل کردن. به اینجا که رسیدن گفتن علکه با هازا سریع واقعا بعدون گفته فعشاره بگدی الا زراره با دستش مولا اشاره کرد به زراره. این هنرمندی کرده نقل کرده اینو، ولی خب کلی راوی داریم که اینا نقل نکردن، روایت کلا رفت اون طرف دیگه. متوجه چی شد؟ بر اونایی که نقل کردن که فشار به یدی الی زراره، درست شد؟ این الان داره اون قدر متقن رو خودش تصریح میکنه، میگه آقا بین من و مولا این قدر متقن وجود داشته، حواس تو بده، مولا با من نبود، به من نمیگه غزل جالب تو زراره بعد خدا بگو یا با محمد بن مسلم بگو. متوجه چی شد؟ بر میخوام بگیم که اگر قدر متقن در مقام تخاطب وجود داشته باشه، خب ما قدر تغییر میزنیم دیگه، با اون قدر متقنش تمسک میکنیم فقط. منتها اگه قدر متقن در مقام تخاطب وجود نداشته باشه، ما میتونیم بگیم که بله مولا مثلا اطلاق داشت رو هیچ تغییری نزد، لذا دومی و سومی سرجمعش میشه همون وجود قرینه بر تقلید. منتها یک بار قرینه لفظیه، حالا متصل منفصل و این بحثا، یه بار نه قرینه چیه؟ مثلا این شکلی قرینه قدر متقن حالی و حالا یا با اشاره است، یا نه اصلا از قبل مثلا من میدونستم یه قضیه ای رو در مورد اون قضیه معهود خودم مثلا سوال میکردم از امام، متوجه؟ اونم مثلا ناظر به همون قضیه جواب میداد. اینا خلاصه اون باید احراز کنیم که قدر متقن بین راوی و مولا وجود نداشته. لذا خیلی از اون بزرگواران که مثلا تو روایات کار میکنن دقت کردید، خیلی از اوقات این احتمالات رو میفهمن. یعنی مثلا خودش ما اگه باشیم چی نمیفهمیم، ما فکر میکنیم مولا مطلق گفته دیگه، اما اونی که علو فرده میگه نه، اینجا این راوی داشت سوال میکرد از فلان قضیه‌ای که قبلا واسش اتفاق افتاده بود، دقت کردید، و امام هم ناظر به همون قضیه فقط جواب داده، اینجا قدر متقن وجود داره. لذا حکم فقط قضیتون فی واقعتنه، حکم مال فقط یه واقعی خاصه است، عمومی نیست، عام نیست. اینا برای اون کشف ملاکات خیلی به دردمون میخوره، اینا رو انقدر هم گیر میدن، برای اون نظام سازی و برای اون کشف ملاکات ما باید روایت ها رو از این لحاظا بررسی کنیم که الان بین راوی و امام معصوم دقیقا قدر متیقنی وجود داشته، حالا یه قدر متیقن شخصی یا نه یه قدر متیقن کلی آب، اما ما میخوایم از اون عامترش کنیم دیگه. متوجه چی دارم؟ من میخوام تنقیه منات کنم واسه مثلا چی؟ موضوع الان که هیچ شباهتی به موضوع موقع نداره، فقط یه ملاک مشترک دارن. مثلا دقیقا اینجا من باید احراز کنم که توی اون روایت قدر متیقن فقط اون فضای خاص اون موقع نبوده، فقط رفته رو این ملاک و اون ملاک الان اینجا هم هست. متوجه چی شد؟ اینا یا باید با لفظ برسه یا باید قرائن خلاصه اطمینان باید بیاد دیگه، یا با عقل یا با لفظ، حالا کار نداره، اون اطمینان باید بیاد و الا هنچری بیاد. خب پس اینم از این متعاله. اونی که واسه مهمه گفتیم دیگه، هر سه تا مقدمه رو داشتیم با مطلق و مقید معنا می‌کردیم، هر سه تا مقدمه رو بدون لحاظ اطلاق و تقلید میشه با همون ظهور معنا کرد. دقیق کرد چه داشت؟ میگیم لفظ به دلالت تصوری ظاهر در فلان معناست، این میشه همون حقیقت. لفظ به دلالت تصوری ظهور داره در اون معنا. حالا که نسب قرینه برخلاف معنای حقیقی شده میشه چی؟ میشه مجاز. اصلا کاری هم اطلاق تغییر نداریم ها، متوجه؟ داریم با همون صرف ظهور کار میکنیم. حالا که نسب قرینه برخلاف معنای حقیقی شده و مجازات متعدده، ظهور نداره. چیکار کنم؟ مجاز مشهور داری یا نه؟ مجاز مشهور دوباره ظهور ساز. مجاز مشهور هم نداشته باشی، باید بگردی دنبال چی؟ دنبال قرینه خاصه بین این مجازه. پیدا کردی که خود مشجون، پیدا نکردی میشه مجمل. متوجه چی شد؟ یعنی میخوام بگم که هر سه تا مقدمه، حتی تو همون قدر متعقن، تو قدر متعقن در خود ظهور لفظ هم میشه پیاده کرد. متوجه؟ مثلا غنا. غنا الان واسه ما اجمال داره، نمیدونیم اون موقع غنا به چی میگفت. متوجه؟ اون موقع که اینجور نبود، اون موقع قدر متعقن وجود داشته دیگه، ولی که میگفتن یه مفهوم خاصی مثلا از آواز متوجه میشد. درکی اون قدر متعقنه باعث میشه که ما الان تو بحث مثلا موسیقی مطلقا نتونیم بگیم همش غناست، یا مثلا بعد چون یقین داریم که بالاخره اونجا قدر متعقن وجود داشت، نمیتونیم تصریح بدیم. حالا شبهه میشه، شبهه رو تو اصول اولی مفصل باید کار کنید، احتیاط براعت چیه. خلاص
جبه دلالتی که مرحوم مظفر خواست این دلالت جدی میکرد، اراده جدی و اینها، این با هم
اونجا دقیقا ایشون هم اینجا گیر میکنه، ایشون هم یادتون باشه گفتیم دیگه، گفتیم با همین فضا درست شد تو عام و خاص مطلق مقید ایشون گیرش خیلی واضحه. این اصلا تو عام و خاص مطلق مقید نمیتونه با عدالت تصوری کار نکنه. تو تبادر، تو تبادر اینا دیگه مشابهه تو صفحه تو سالبن پیگیر باشه تو عبارت ها حتما، تو تبادر اصلا نمیتونه بدون عدالت تصوری کار کنه. اصلا تبادر یعنی عدالت تصوری. ببین کسی نمیتونه بگه آ من دلالت فقط در تصدیقی میدونم بعد بیاد با تبادرم علامت الحقیقه بکنه. تو از این چیزا یا با ظهور بالمعنی العامی که تو تبادر درست کردیم بخواد کار بکنه، یعنی بیاد تو عام و خاص ظهور در عمومو درست کنه بدون اینکه مطمئنه که اراده جدی نیست. یعنی شما تو قرینه منفصل چی میگفتید؟ میگفتید ظهور در عموم تام میشه متا قرینه منفصل ما میاد اراده جدی رو تخصیص میزنه. خب کسی که این حرفو داره میزنه میتونه بگه دلالت فقط دلالت جدیه؟ وجه چی شد؟ ناچار که دلالت تصوری دلالت استعمالی رو درست کنه دیگه. برای حالا دیگه
فیشون باید معلوم نیست که اون شرایطی که برای اراده جدی میگه رو اونجا
اونا درسته، منتها این که دلالت رو فقط تصدیقی نوع دوم بدونه اینا شو دیگه.
شرایط رو همین شرایطی که اینجا شرایط شما مثلا پر میکنن یا آره آره. بازوشون هم گنگ معلوم نیست. نه نه هم میگه اینجا رو میگه
آها تو مطلق مقید، تو مطلق مقید عبارت شده یعنی آلای صبحانی قشنگتر، آلای صبحانی جمع و جورتر، یعنی قشنگ تو همش دیگه تقیید و مطرح کرد دیگه. متوجه چی شد؟
منظورم این بود که اون دلالتی را که خاص دلالت تصدیقی جدیه میکنه ایشون خوب. و تو اون دلالت تصدیقی جدیه این سه تا شرط را مطرح میکنه
خوب.
اون سه تا شرط را حواسش هست که این سه تا شرط هن یا اونجا بازار گوی میگه معلوم نه که
نه گفتم تو مطلق و مقید شلوغه. ببین اونجا همون هست سه تاش هم هست مشکلی نداره، منتها تو مطلق و مقید مثل های صبحانی همه را اختصاص به مطلق و مقید نزدن، گفتم مولا در مقام بیان باشه، مولا در نمیدونم نسب قرینه برخلاف معنای موضوع لا نکنه، این همون بیان اونجا دیگه. آره تو مثالا ممکنه بگن ها دیگه، ممکنه تو مثالا قشنگ توضیح بدن متوجه، اما تو اصل تبیینش اینو نمیارن. تو تبیین که نمیارن این عدم تفکیک مطرح میشه. ما میخوایم بگیم نه این تفکیک باید باشه، یعنی همین مقدمات حکمت دقیقاً با همین مقدمات تو اسد و ظهور هم هست درست شد، همونا رو به صورت خاص تو فضای مطلق مقید هم میشه مطرح کرد با همین بیان که تو پایین آوردم.
الان عبارت هایی که بعد برای مقدمات حکمت ظهور بگیم عام دیگه درست
اونجا عموم،
یعنی اونجا عموم
اونجا با ظهور کار میکنی با ظهور بله. اینجا با اطلاق تعبیر ممکنه با فضای امام دیگه نتونیم بگی عام و خاص تا درجه چیزا هم میگن، یعنی تعبیر عام و خاص دوباره اشتباه میشه چون امام کلا برد کجا تو مدلول عقل، اما اینا دارن میرن سر مدلول لفظی. لذا تو فضای مشهور عام و خاصه، اما تو فضای امام کلا مباینه.
اون روزی که مثلا ما آقای شهباز گفتیم اون برام اینجا خواسته بود شاید برعکسش کنیم
مباین میشه. حالا بیاین اینجا بسن دارم ولی میفهمم که مقدمات رو لگم ال احتجاج به اطلاق خیلی قشنگ با همین اطلاق شروع کرد. احتجاج با اطلاق لا یتم الا بعد تمامیت مقدمات الحکمه الحاکمه الا ان ما وقع تحت دائره طلب تمام الموضوع للخود، تمام نمیشه بعد مگر اینکه این مقدمات حکمتی که حکم میکنن بر اینکه اون چیزی که واقع میشه تحت دایره طلب تمام الموضوع حکمه، بعد از تمامیت این مقدمات میشه بساط اطلاق تمسک کرد و هذا هو السر لحاجت المطلق الى تلك المقدمات. این سر در اینه که مطلق به اون مقدمات احتیاج داره، یعنی میخواد بگه که ما با این مقدمات چه احراز میکنیم این رو که اینا تمام الموضوع حکمند، که این بشه چی؟ این بشه موضوع تازه اطلاق ما. تا زمانی که شما اینو احراز نکردی که چی رو می‌خوای اطلاق بگیری؟ موضوع نداری که اطلاقش بگیری. فنقول ان مقدمات الحکمه عبارتون عن الاول کون المتکلم فی مقام بیان تمام مراد، این که متکلم در مقام بیان تمام مراد بود، لا فی مقام الاهمال ولا الاجمال، نه در مقام اهمال و اجمال که توضیح دادیم، اهمال اونجایی که صحب و اشتباه این چطورا صورت گرفته، اجمال نه اونجایی که صحب و اشتباه نیست، عمدن از روی عمد داره نمیخواد بگه، تو اهمال نه یادش رفت مثلا بگه نسیانن نگفت اشتباه کرد مثلا این بیت رو نیاورد، اما در تو اجمال میخوام بگیم با اینکه در مقام بیان، یعنی میخوام بگیم اجمال به نوعی در مقام بیان قیود نیست دیگه، در مقام بیان اصل تشریح هست ولی در مقام بیان قیود دیگه نیست، مجمل گذاشته قیود ادخال داره. اصلا انتفاع موجب التقیید، دومش منتفی بودن موجب تقیید، یعنی اون عبارت لفظی که باعث تقیید میشه نباید در کلام وجود داشته باشه. به این شیطه قلته، یا این طور تعبیر بیار که میخواد با اونجا درست کنه ها، با عبارت اونجا درست کنه که این همون یکی از مصداقای همونه. مثلا این شیطه قلته عدم و نسب القرینه علی القید، این که قرینه بر قید ما نداشته باشه. از ثالث انتفاع القدر متیقن فی مقام تخاطب، سومی اینه که قدر متیقن هم در مقام تخاطب نبایستی وجود داشته باشه، چون اگه قدر متیقن باشه باز تقیید مطرح میشه دیگه. اما المقدمة الاولى فالمتکلم قد یکون فی مقام بیان اصل الحکم، ممکنه متکلم در مقام بیان اصل الحکم باشه من دون نظر الى خصوصیات و شرایط. مثلا یه موضوعی مثلا مبتلا به بوده، اینا مثلا شکار که میکردن مثلا با تیر میزدن، بعد حیوان که میافتاد اونجا خودشون دیگه نمیرفتن حیوان رو بیارن، که سگ میرفت اینو میآورد، درست شد؟ بعد احتمال داشت که آره این با همون تیره مثلا همونجا مرده باشه، احتمال هم داشت که نه این با تیر نمرده باشه، اینو سگی که داشت میآورد مثلا سگ خفه کرده باشه، در حقیقت چجور؟ یا نه اصلا تورا که داشت میآورد مرده باشه، موقع تیر نمرده باشه، موقع آوردن سگ تورا مثلا مرده باشه. خب این تذکیه نشده دیگه، شرایط مزکا مثلا ذبح شرعی نشده، مثلا هر چیزی با شرایط خاص خودش دیگه، چون تذکیه نشده یه عده توهم می‌زدن که این ممکنه حرام باشه، میته است دیگه، تذکیه نشده و حرام. آیه اومد که نه بابا اینا حلاله، دقیقا که در مقام اصل تشریع حلیت بود که بابا شما که تیر رو زدی سگ رفت اوورد، ممکنه تورا مرده باشه، ممکنه سگ مثلا خفه کرد، اینا اشکال نداره، اینا حلال در حکم مزکاست. یعنی شما هم میگه تیر رو میزنی مثلا با شرایط جایی بسم الله بگی تیر رو مثلا بزنی و خلا، این مزکا محسوب میشه، اینو آیه میخواست بگه. بعد یک کسی بیاد بگه خب حالا که این سگه مثلا چسبیده از یقش مثلا از گلوه مثلا حیوان بیچاره مثلا اووردتش، خب این گلوه نجسه، آیه گفته اونم حلاله، یعنی دیگه مثلا شسته و طهارت اینا هم نمیخواد. میگه خب بابا آیه اصلا در مقام بیان اون نبود که، آیه میخواست بگه این مزکاست، حالا بله اون مقدارش که با سگ برخورد کرده خب باید تطهیرش کنی بکنی دیگه، متوجه این در مقام بیان طهارت و نجاست اون محل ملاقیه با سگ نبوده. اینو میگه در مقام بیان اصل تشریعه، نه در مقام بیان همه مثلا قیودش و اینو. مثل قولی اوهل لکم الطیبات و قولو مثلا چی اوهل لکم صید البحر و قول الفقیه که الغنم حلال، فالجمیع فی مقام بیان اصل الحکم لا فی مقام بیان خصوصیاته، فلا یستحق تمسک به امثال هذه الاطلاقات عند الشک فی الجزئیه و الشرطیه. مثلا اگه در یه چیزی در مثلا شک شرط بودنش یا جزء بودنش مثلا شک بکنیم، با این عبارات خلاصه نمیشه اساس اطلاق گرفت. لقد یکون فی مقام بیان کل ما له دخل فی الموضوع من الاجزاء و الشرط، اما گاهی اوقات نه، واقعا در مقام بیان همه قیوده. فاذا سکت عن بیان جزئیه شیء او شرطیته نستکشف و انه غیر دخیله فی الموضوع، خود کشف میشه که این واقعا در موضوع دخیل نیست. این هم باز یه مقدمه عقلی داره. مقدمه عقلیش چیه؟ این که متکلم حکیمه، یعنی بدون حکمت اگر بخواد کار کنید خب خراب میشه.
متکلم حکیم میتونه در مقام بیان اهمال باشه؟
نه، شارع نه، شارع نه، غیر چیز چیه؟ منظور غیر خدا چی؟ غیر معصوم چی؟ اهمال داره دیگه، اهمال نسیانه.
بله
متوجه، ممکنه شخص حکیم هم باشه ولی خب نسیان داشته باشه دیگه. و علاوه بر ذلک
نسیان رو برای ائمه نفع نمی‌کنه، تو تشریف هست نه،
ما تو عصمت نفعش می‌کنه،
تو عصمت نسیان هم حتی نفع
ما نفعش. اونا که میگن عقاید ما خرابه به خاطر اینا میگه نه نه، و علاوه بر ذلک اون احادیث هم درست و علاوه اونا رو درست و علاوه ذلك این نمایست خود توسط خدایش معصوم با کلاسیان نداره. حالا شما معصوم شما رو
اینو
چیز شیخ صدوق بطرح کرده بود که برای مثلا در برده خلاصه چیز انبیا پیامبر یا مثلا امام خلاصه اونا چیزن چی اسمش نسیان دارند و خطا دارند و این بس خطای غیر عمد دیگه، خطای غیر عمد و نسیان و اینا توش هست. مفصل او روایت آورده بود و کلی روایت. بعد سید مرتضی بعد ظاهرا وعده داده که یک کتابی هم مجزا میخوام در این مورد بنویسم. یعنی تو جزء یکی از کتاباش روایت‌ها رو آورده، نظرش هم گفته، بعد گفته که آره اگه عمری باقی باشه یک کتابی خلاصه بعدا برسه. خیلی به اینجا که میرسم یه خب الحمدلله عمر نکرد که کتاب رو بنویسه. بعد سید ظاهره سید مرتضاست، خلاصه یکی از همون نزدیکاش، حالا شاگردای بی واسطه حالا یا با یه واسطه و اینا، حالا شک کردم به نظرم سید مرتضی. این عبارت که ارزش رو دیگه خلاصه دیرش نوشته که آره اگر عبر دایر باشه بین سهم و اشتباه کردن شیخ صدوق یا سهم و اشتباه کردن پیامبر، سهم و اشتباه کردن شیخ صدوق واسه ما ابراز شاهد ده. این از اون است و علا ذالک این نمایسته و تبسلک فی نفی الجزئیات و شرطیه. طبق این مطلب تمسک در رفع جزئیات و شرطیات بر اطلاقات الوارده لبیان الموضوع و اجزایی و شرایط دون ما کان فی مقام الاجمال و الاهمال فان ترک بیان ما هو الدخیل فی الغرض قبیح فی الاول دون الثانی. میگه این وقتیه که مولا در مقام بیان باشه و اجزا و شرایط رو بخواد بگه و شرطی رو و جزئی رو نگه، این قبیحه بر متکلم. متأ اگر از اساس در مقام اهمال باشه یا در مقام اجمال باشه، خب این قپی نداره، بنده خدا یادش رفته بود بگه اصلا نگو، یا نه عمدن یا مصلحتی وجود داشت که نمیخواست اصلا این قیودو بگه، در مقام اجمال بود و نگفت، این قبحی نداره. قبح اونجاست که در مقام بیان باشه من نگی. مثل قولی سبحانک فکلو مما امسکن علیکو وذکر اسم الله علی و اتقوا الله ان الله سریع الحساب. این آیه با همون توضیح که عرض کردم، فل آیه به صدد بیان ان ما امسکه الکل به حکم المذکر، اونی که کلبه امساکش کرد یعنی نگاش داشته که در نره، اون شکاری که مثلا سگه امساکش کرده نگرش داشته تا آورده مثلا تحویلش بده به شما، این به حکم مزکاست. ازازو که رسم الله علیه، یعنی موقع تیر زدن اگه اسم خدا برده باشه، اسم هم که میان نه بسم الله، مطلق اسم الله دیگه، ولی که همین الله الرحمن، همین که واژه از اسامی خدا مثلا ذکر بشه، که حالا اینجا دیگه مفصل بحث ذکر، ذکر لفظیه، ذکر قلبیه، اینا دیگه خب بحث میخواد. لذا ممکنه کسی بگه به اساس اطلاق همین تمسک میکنیم که آقا چی ذکر لفظی نیست، چون اگه ذکر لفظی بود باید تعبیر به لفظ میآوردی که ذکر که معناش ذکر قلبیه و متوجه اینا بحث داره. یعنی همینجا مثلا به اساس اطلاق میشه تمسک کرد، نمیشه، اسم واژه رو شامل میشه، اسم 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 یعنی لفظ یا نه یه چیز دیگه منظوره، اینا خلاصه بحث داره. بس که اسم الله علی اهران ازازو که رسم الله علی و لیسه به میتته، خلاصه این در حکم مزکاس و میته نیست، میشه خورد. فعیه فی مقام بیان هلیت ما یسید و هلکر، این در مقام بیان هلیت اون چیزیه که کلب سیدش کرده. و اما تسید قبل ان یسر و الیه سائل، هرچند که این کلبه اینو بکشه یا این توراه مثلا موقع اووردن بمیره، قبل از اینکه سائد برسه و مثلا ذبحش کنه و دوباره اسم الله بگه و قبل از اینا خلاصه بمیره. و هل یسه و تمسک به اطلاق قولو فکلو، جالب فکلو رو میگه تا نشون بده که اون هیئت امره رو داره میگه، هیئت امری که کلی دعوا می‌کردیم که اطلاق میشه گرفت ازش یا نه، معانی حرفیه است خدا اینا، یادتون باشه دیگه. هل یسه و تمسک به اطلاق قولی فکلو علا طهارت موضع عزهی، طهارت موضع اون ظاهرا جای گاز گرفتن، جای گاز گرفتن سگر رو میشه مثلا تمسک کرد، و جواز اکلی بدون غسلی و تطهیره، بگیم آقا چون مولا که نگفته بشورید بعد بخورید، که گفته هل دیگه حلال. اولا از ظاهر لا، ظاهر اینه که نمیشه تمسک کرد. چرا؟ لأن الآیه به صدد بیان هلیته و حرمته، این اصلا در صدد بیان میته بودن یا مزکا بودنه، برای شو کاش هلیت و حرمت هم نمیبود، چون هلیت و حرمت دوباره با طهارت چی میشه؟ قاطی میشه، متوجه؟ اگه میگفت تزکیه و خلاصه میته بودن بهتر میشه. لا طهارت او، الان لا که آورده تصریح کرده، لا طهارت او و نجاست، اصلا در مقام بیان طهارت و نجاست نیست. فقول و تعالی فکلو لرفع شمعت حرمت الاکل لعجل عدم ذبحه به شرایط الخاصه، لا به صدد بیان طهارتی من اجل عزه، نه در صدد بیان مثلا طهارتش بوده به خاطر گاز گرفتن سگ و اینا. پس این که در مقام بیان این قید و این خلاصه تمام الموضوع در حکم بایستی باشه. دعا دومیش عمل مقدمات ثانیه، ای انتفاع و مایوج با تقیید، اونی که موجب تقییده، ول مراد منه عدم و وجود قرینه علت تقیید، لا متصله ولا منفصله، لفظی قرینه لفظی نباید وجود داشته باشه بر تقیید. لانه مع قرینه متصله لا ينقض للكلام ظهور الا في المقيد، خود تو قرینه متصله که اصلا در مطلق ظهوری پیدا نمیکنه که حالا بخوای به اطلاق تمسک کنی، تو منفصله نه، یه ظهور بدوی پیدا میکنه ولی با قرینه منفصله از بین میره. و مع المنفصله و ان كان ينعقد للكلام ظهور في الاطلاق ولكن يسقط عن الحجيه بقرينه المنفصله، با قرينه منفصله این ظهور قرينه منفصله چون ازهر بر اطلاقه باعث میشه که اون از حجیت بیفته، ظهور داره ها از حجیت میفته. و اما مقدمه الثالثه ای انتفاع القدر المتيقن في مقام التخاطب والمحاوره، این که در مقام مخاطبه و محاوره قدر متيقنی وجود نداشته باشه که آقا حتما این مقید منظوره. فمرجعه الا ان وجود القدر متيقن في مقام المحاوره به منزله القرينه الحاليه المتصله، میفهمن که این در حقیقت شرط مجزایی نیست، این یعنی همون قرینه نباشه، منتها بالای قرینه لفظی متصله و منفصله بود، اینجا قرینه حالی مقامیه، منتها قرینه حالی مقامی هم در حکم قرینه چیه؟ متصله است. قرینه حالی مقامی در حکم قرینه متصله است، یعنی چی؟ یعنی با وجود قدر متيقن واسه مخاطب ظهوری در اطلاق اصلا شکل نمیگیره، در این مثل متصل است.
قرینه عقلیه هم؟
قرینه عقلیه هم اگر ظهور داشته باشه، واقعا ظهور عقلایی داشته باشه آره، و اگر کسی بگه نه ظهور عقلایی نداره اون بحثش چون. پس انتفاع قدر متيقن در مقام تخاطب برمیگرده به همون قرینه نبودن، منتها اینجا قرینه حالیه و در حکم قرینه متصله لفظیه در حقیقت. فلا ينعقد للكلام ظهور في الاطلاق، لذا اصلا برای ظهور، برای اطلاق اصلا ظهوری شکل نمیگیره. بعد این تتمه مطرح میکنن که الاصل فی کل متکلمن ان یکون فی مقام البیان، کاش اینو نمیگفت. چرا نمیگفت؟
این بیانی که اینجا میگه نه،
بیانی این بیانی که اینجا داره میگه بیان اون ظهور است. متوجه؟ الاصل فی کل متکلمن ان یکون فی مقام البیان، فلو شرک که ان المتکلم فی مقام بیان تمام مرادی فالاصل کونو کذالک، میشه ابتدا به اینجا هم تطبیقش کرده، ولی خب یه خورده شاید حد وسط زورش باید بیشتر بشه. فلو شرک که ان المتکلم فی مقام بیان تمام مراده فالاصل کونو کذالک الا ان یدل دلیل علی خلافه کما انه یمکن ان یکون للکلام جهات مختلفه، کما که ممکنه برای کلام جهات مختلفه باشه، از یه جهت مثلا در مقام بیان باشه اما از یه جهت در مقام اهمال باشه، اینا مشکلی نداره. ان يكون للكلام جهات مختلفه كان يكون واردا في مقام البيان من جهه و في مقام الاهمال من جهه اخرى كما في الايه السابقه، مثلا از جهت بیان تزکیه و اینا در مقام بیان بود اما در جهت از جهت طهارت و نجاست در مقام بیان نبود دیگه.
میگم اجمال
چون
اهمال
چا
میگم في مقام اجمال بود نه اهمال،
آره آیه در مقام اجماله، حالا تعبیر اهمالم بود في مقام الاهمال من جهه اخرى، بعضی اهمال اجمال کلا مرادف میگه
ظرف و جار
مجرور، مثلا اونجایی که آره با عطف همراه هم دیگه نمیان دیگه تقریبا مرادف میشه. کما فی الآیه السابقه فقط کار فی مقام البیان من جهت الهلیه لا فی مقام بیان طهارت موضع العز، در مقام بیان طهارت موضع مثلا گاز گرفتن سگه نبوده. خب اینجا ها که آدم میرسه تقریبا اون ارزش معانی بیان دست آدم میاد، ارزشش اینجا هاست که اون معانی بیان ارزش پیدا میشه. یعنی ما تا زمانی که معانی بیان میخوندیم بودیم خدا یعنی چی میگن دفتر کچاله بود بر نمیدارن آره، ولی وقتی که وارد اصول میشید یا وارد کار فقاهتی میشید اونجا ارزش بلاغت و اینا یادتون میفته، بعد آره برمیگردید مختصر متول دوباره از اول بخون. بزا اگر ارزش بدونید همین الان شروع کنید اینا رو کار کنید، مخصوصا تیکه بیانش، مخصوصا تیکه بیانش، حالا بعدی شاید خیلی به کار بوند اما بیانش رو هر تو شده با مختصر یا مختصر گوش بدید، کار کنید خلاصه نیم اونجا خیلی نیم. رضاست شهید متحریم اینا خیلی تأکید میکنن، من همیشه واسه هم سوال بودا خدای اینا چرا اینقدر تأکید، مثلا مقام زمانی پنج دور متول خونده،
چی؟
مقام زمانی پنج دور متول خونده،
خود متول
پنج دور متول خونده نشون
واقعا،
مثلا شهید متحریم تا آخر عمر همینجوری معانی بیان تدریس داشت، تا آخر اون متول دلیست، این رابطه شونه هیچ وقت با معانی بیان قطع نمی کن و واقعا هم ارزش داره ها، این ذوق فهم الفاظشون از اونجاست، یعنی شما هر چقدر تو اصول قدرت پیدا بکنید باز اون ذوقه باید بیاد، یعنی ذوق تشخیص این بحث تو مقام خاص بلاغت معانی بیان نیاز داره.
اون شرط رو اونجا می آوردیم جاد باشد، همین شرط سوم اینجا
جاد باشه چی؟
شوخی نکنه جاد باشه.
نه
نیست اینجا, اینجا کجاست جایگاهش کجاست؟
همونجا
تو ظهوره؟
یعنی اون فقط تو ظهور
اراده استعمالی؟
نه اراده جدی دیگه، اونا تو فضای اراده جدیه، تو فضای اراده جدی میگن جاد باشه دیگه، شوخی نکن، شوخی و هزل و اینا همه رو میگن تو اراده استعمالی.
تو ظهور لفظی؟
تو ظهور لفظ، مثل عام و خاص خودمون دیگه، میگن عموم الان مراد جدیش نیست اما مراد استعمالش هست دیگه.
ولی این هایی که اینجا گفتن اینها دیگه تموم،
اینا فقط بردن تو مطلق مقاید داره، اینا همش دیگه فضا با فضای امام عقلوش
اجا این که جدی رو بردن خارج کردن از اراده شوخی، رو خارج کردن از اراده جدی، اینا توی فهم خود شوخی گیر کردن یا مبناشون میدن
دیگه؟ مبناشون اینه که این بالاخره توی مثلا فضای شوخی قصد فعل خارجی رو نداره.
هست اینجوری نگی نیست شوخی
چی هست؟
یعنی خود شوخی رو نتونستن خوب بفهمن. شوخی هم که آدم داره
میگه مراد استعمالی دیگه، لفظی گفته معنیش هم قصد کرده. ولی اینجوری نیست که مثلا وقتی شوخی میکنه که آقا چی مثلا فردا مثلا پاشید بیاد خونه ما، خب این قصدش نیست که اینا واقعا فردا واقعا باشن بیاد خونه ما، به شوخی داره یه تیکه میده
مثلا.
حالا اونجا بعدی خود تو بلاغت بیشتر کار بشه که واقعا اراده جدی نیست، هست مرادها چند تاست، درسته؟ یه مراد داریم، تعدد دال و معلول داریم، خب اینا دیگه کداشو تو اصول خوندی، فقط تو بلاغت باید تکمیل کنید، یعنی سیرشو بزنید پر. تعدد دال و معلول اینا رو کار کردیم، اینا خیلی تو بلاغت تاثیر داره. قرائن عامه، قرائن خاصه که کار کردیم، اینا خیلی تو برای بلاغت تاثیر داره. خب ارزش بلاغت رو اگه خواستید بفهمید، این شرح ابن مسلم نهج البلاغه رو یکی دو صفحه مطالعه کنید، یکی دو صفحه از شرح ابن مسلم نهج البلاغه یکی دو صفحه شو بخون ببین چیزی میفهمید. یعنی همش بلاغه، تمام استعارات، کنایات و تشبیه ها، مجازا، همه رو از اونا داره نکته در میاره. مثلا